بسم الله الرحمن الرحیم. قطع زن مهدوی نهاد جلد یک رسائل صفحه 94.
خب
وقتی پنج شنبه رو یکی کار میشه دیره یه هست
نه
یکی کار میشه دیره دکتر
یکی
خب مردم بحث نمیشه بکنی مجبوری شنبه بحث بکنی شنبه هم که بحث بکنی به ماتر فکری نمیسی اما بعد تا به طور بگیم
استاد اصلا این تخصیص ها رو اصلا چیز شدیم دیگه در اون شد که مثلا میکنم دو تاشم یه چیز داریم گفت کامل تا چیزشون مخالفه.
خب حالا به نتیجه رسیدی؟
استاد به نتیجه که رسیدیم اینه که استاد تو این مورد تو هر دو تاشو که نگاه میکنی ما اینجا یه حکم داریم که چیه منجز شده هر دومون همین دشتن من کل نجس. خب اینجا خب تو هر کدوم که نگاه میکنیم همینه که داره جلوی ما رو میگیره. حالا من استاد دیگه نمیدونم این تخصیص تخصصش این چجوری میشه تو یکیش باید بگیم که اصلا جار اصلا کلا خارجه تو یکی بگیم که نه تخصیص خورده.
خب شما چی میگفتی پس سرباز؟ سر باشه چی میگفتی؟
نه ایشون که دوست صحبت یکی این که ایشون گفتن تخصیص خاص اینجا معنی نداره
یکی هن حالا تخصیص یا تخصص یکی هن؟
اینجا
تخصیص و تخصص که نمیخواد بگی یکی هن
تخصص
دو تاش تخصصه. خب شما چی میگی؟
چی میگی؟ ما
گفتیم
تخصیص
تخصص واضحه چون
در
میاد از همین بس بیرون دوستان دیگه فرق دارن. ظاهر مفهوم که فرق داره اینکه هیچی ماده فکری هم رو حالا فعلا بگید فرقشون چیه فقط ماده فکری برسیم
فرقشون
آره که ایشون قبول نکرده از شما. شما میگفتید فرق این دوتا چیه؟
فرقشون این است که اینکه که تخصص هست یعنی این که توی این قسمت تخصص
اونو قبول داره دومی قبول نداره تخصص باشه اونو توضیح بدید
تو قسمت تخصص میاد میگه که اینکه الان شاعر اومده گفته که شما همه چی میتونی از تو جاری کنی خیلی الا تو این مورد خب یعنی بیاد نسبت به این مسئله
فی نفسه یعنی اصل جاری بودا شک بودا مشکوک و طهارت ایوان این ایوان هم مشکوک و طهارت اما شاید روز اینجا با اینکه مشکوک و طهارت اصل جاری نکن این تخصیص یا تخصص با اینکه مشکوک و طهارت اصل جاری نکن تخصیص یا تخصص نمیگه مشکوک و طهارت نیست این ایوانه به دو تا ایوان که نمیدونی من بریم دارم که میگه این با اینکه مشکوک و طهارت اما اصل جاری نکن میشه تخصیص تا حالا فعلا از خارج
تخصیصه.
حالا متن هم تصویر داشتیم این دوباره نداره اگه متن اینو بگی پس میشه تخصیص اون اولی تخصص بود. خب فرقشون رو نتیجه نرسیدی فرقشون رو بدنیم ماده فکری
اصلا فرقشون اینه که تو اونجا تو یکیش
شما که اصلا یکی میجوهد شد شما دیگه فرقشون
رو بدنیم
شما فرقشون رو بگیم شما فرقشون رو بگیم
ساری بس فرقی هم تو قبول کنیم اصلا من این آقا رو نداشتم اصلا تو یه جا خواه
این که این دوتا رو یه دونه نمیده فرق داشت فرقشون رو که متقابل این دونه تو من هم
نه تو
خواهم فرقاشتیم رو من
فرق
دارم نه دارم خب دیگه برعکس میگم شما که این دوتا رو یکی میدونستید فرق اینشون ایجاد کردی چیه که اینا رو دوتا میدونستید فرق هم نداشته اینشون خب خوبه کلا بفرمایید
استاد توی
یکیشون
از
زمین
ساده
خب
یکی دیگه گناه میشه
خب
آره اینجوری نه استاد استاد دو تا چیزه این حکم متعلق که تنفس پیدا کرده در وقت ما اینجا خب الان توی یه مورد شاره میگه حکم تمجز داره در حکم در حق تو پس نمیتونی چیز کنی دیگه
خب اون یکی چی؟
تو اون یکی تمجز پیدا نکرده
نکرده یعنی میشه مخالفتش کرد
اینجور که شما
نه
نه شما نفسه ایشون ایشون
ایشون هم داره این کار میکنه
آتون یه وقتی میگه یکیش تخصیصه یکیش تخصیصه
من هم میگم یکیش تخصیصه یکیش تخصیصه ولی چه تخصیص باشه چه تخصص معناش اینه که اصل جاری نمیشه با تکلیف منجزه چه تخصیص باشه چه تخصص نتیجهش اینه که اصل جاری نمیشه دیگه
آها استاد اگه تخصص
تکلیف منجزه
آها اگه تخصص باشه از داره زمین سازه گناه میشه
نه دیگه نیست جاری نیست چون تخصصا خارج موضوع است
خب اگر جاری بشه
دیگه اگر اون اگه تخصصا هم اگه جاری بشه باز زمین سازه گناه میشه فرق نشد که اونجا مگه جاری بشه تو تخصص هم اگه جاری بشه زمین سازه گناه نه یا که این سواله که اونجا باشه اینه که
شاید الان خیلی اشتباه باشد خب یکی میگه شاید بگیم که تخصص خود شاره نمیتونی کار کنه یعنی اینکه مثلا نمیتونی شارع آخر اصلی که میخوام بگی از جانب شارع دیگه مثلا طهارت و شارع حجتش کرد خود شارع نمیتونه از این طرف اشتباه از نجس از این طرف هم خود شارع بگه اصالت طهارت میتونه انجام بده یعنی از نظر
تو تخصیص هم همینجور گفتی شاره از اونها نمیتونه بگه اشتنه بنده نجات و نیدر از شاره جاری کنه بعد میشه این شما نکته ای که شما دارید میگید فرق بین تخصیص و تخصص رو مخواهید بگید فرق بین تخصیص و تخصص رو مخواهید بگید خب پس بگید بسم الله
خود داره توی مرد من
تخصیص نمیتونم برای
خودم تخصیص چیز کنم
تخصیص و تخصص رو
آرز و واقع تو مرد نمیتونم
اگه اون نکته رو بهش برسید اون موقع حرفشون دیگه خیلی واضحه فرق بین این دو تا به غیر از اینکه اون تخصصی این تخصصی یه تفاوت دیگه ای دارن
اصلا
واقعا جدی
نیستم من هیچ
فرقی نمی‌کنم من که تو می‌خوام شما که اصلا تخصص و تخصص هم فرق نمی‌کنه شما اصلا نه با این که تخصص و تخصص رو قبول نمی‌کنید من شما با شما نه کار سر پیش اومد که بذارید بگم نه باشه این یه دونه رو بهتون میگم ولی دفعه دیگه این تخصص تخصیص برمیشه تخصص رو که میخواد مطرح بکنه خوب دقت بکنید خیلی دقیقیه تخصص رو که میخواد مطرح بکنه میره روی اون حرام واقعی نجس واقعی تخصص رو که میخواد مطرح بکنه میبردش روی نجس واقعی که مردد بین این دو انواعه میگه اون نجس واقعی رو ما بهش شک داریم یا علم داریم اونو که دیگه بهش علم داریم مجرای اصول تخصصا خارجه طهارت میگه کلش این مشکوک فهو طاهر اگه شک در طهارتش داشته اون طاهره اگه علم داشته که دیگه طاهر نیست چه علم به طهارتش داشته باشه که اصالت طهارت جاری نمیشه چه علم به نجاستش داشته باشه فهم میکنه اصالت طهارت دیگه جاری نمیشه اصلا موضوع شکه حجیت این اصله در ظرف شکه لذا من میشه فرق کن نجاست واقعی از او که دیگه نمیشه اصل جاری کرد خب سوال میکنیم نجاست واقعی ما نمیدونیم خب چیکار کنیم چطور ازش اجتناب کنیم جواب داد دیگه گفت یا باید از هر دو طرف اجتناب بکنید تا مطمئن بشید نجاست واقعی مرتکب نشدی یا لااقل از یه طرف پس ما اگر از زاویه نجس واقعی نگاه بکنیم میشه تخصص اصول اصلا جاری نمیشن اینجا علم داریم به نجس واقعی حق در اینجا نه به اطراف نگاه میکنیم این یه دونه رو که شک دارن این یه دونه رو که شک میشه نجس واقعی یعنی کاری نداشتیم با این اینها نجس واقعی به اطراف که میایم نگاه کنیم این بحث دوم تخصیص پیش میاد چرا؟ چون این طرف اولی که شک نکه دیگه شک نکه دیگه علم دارید که یه که شک دارن و اصل رو تو این جاری کنن این طرف رو که نگاه میکنن یه شک دارن اصل رو تو این جاری کنن بگم کلوشای مشکوکه دیگه کلوشای مشکوکه مرحوم شیخ میگه این مناقضه لازمش که شاره به شما اذن بده جاری بکنه اصول تناقضه اینجا نگفت لازمش تناقضه اینجا با تخصصا خارجه اینجا میگه لازمش تناقضه چرا؟ چون شاره بگه من نجس واقعی رو حرام کردم مطلقا اینجوری نیست که استثناء زده باشم و هر نجس واقعی حرامه دلیلش مطلق دیت نداره بعد از طرف هم ما میدونیم نجس واقعی هست که هر دو طرف رو که مشکوکی میدونی شروع کنی لازمش تناقضه بالاخره از نجس واقعی باید اجتناب کرد یا جواز شرب داره لازمه ترخیص در دو طرف ترخیصی در شرب نجس واقعیه که اونم با اجتناب نجس مخالف تناقض داره پس اینجا تخت ولو اینکه مشکوکه بود دقت کنید ولو مشکوک هست مثل اون بالا نیست که بگیم معلومه مشکوک هست اما چی؟ ادله اصول جاری نمیشن
لازمه تفاوت کلی هم تخصص
اساسه نه میخوام بگیم که اگه شما نگاه هست رو برید به اون نجس واقعی که مردد بین این دوتا
اگه نگاه هست رو برید به اطراف اصلا تخصص نمیشه
میشه تخصیص من همین میگم دیگه. پس یه فرقیه تو جواب اول شیخ رفته بوده چی؟ رفته بوده نجس واقعی روزون کرده او شده عبارتشو هم بخونم تطبیق میدم دوباره رفته بوده نجس واقعی رو من یه تخصیص هم خواهده اون که اهل داریم شک نداریم که باید اصل جاری بشه پس نسبت به نجس واقعی اصل جاری نمیشه خب سوال میکنیم حالا ما نجس واقعی رو نمیتونیم بفهمیم کجاست میگه برای اجتناب نجس واقعی باید یکی از این دو کار رو انجام بدیم که دیگه منبعی اصولی بعدن اما اینجا میاد تو این اطراف جواب دوم میگه شما درسته رو طرف اول دست میدارید مشکوک هست طرف دوم هم مشکوک هست اینجا دیگه قطعا میشه تخصیص چون مشکوک هست موضوعا داخل در موضوع اصالت و طهارت ولی نمیتونیم قائل بشیم به جریان به خاطر تناقض لذا دیگه اونجا تناقض اصلا مطرح نکردیم اگه بخونم عبارت رو تناقض فقط اینجا مطرح میشه که تناقض میشه یه قرینه عقلیه بر چی؟ برای اینکه تخصیص بزنیم، تفویض کنیم اطلاق عدده وجود عملیه رو اونجا دیگه به هیچ نیاز نداشتیم چون علم داشتیم، مثلا موضوع هم خارج بود پس فرق مثال جواب اول و جواب دوم اینه که تو جواب اول مرحوم شیخ رفته رو نجس واقعی انگشت گذاشته گفته از اینکه مگه میشه اصل جاری کرد اینکه علم داریم پس باید ازش اجتناب کنیم سوال میکنیم چطور اجتناب کنیم میگه یا از هر دو طرف یا از اول یه طرف اجتناب کنیم اینجا نه میایم رو اطراف دست میذاریم میگیم از این که دیگه اصل جاری میشه مشکوکه نه که مشکوکه جواب میدیم مناقض اگه هر دو اصل بخوام جاری بشن مناقض با علم اجتماعی شون مناقض اشتن بنه نجسه
شما این بخواهی بگیم که این بنه اندوش
دوش
که
اینجا تخصص اینجا تخصص لازمش همین نه جایی دیگه من مثال میزنم اصلا تناقض این حرفا لازم نمیاد تحلیل
تخصص
هست نه تحلیلشون نیست مثلا نگاه کنی چاره بود اکرم العالم خب من یه زید دارم که میدانم جاهده یه عم دارم که برام مشکوکه حالا بگیم عالم فاسده درسته؟ اینجا میگیم که زید از تحلیل دلیل اکرم العالم خارجه تخصیصاً یا تخصصاً؟ تخصصاً خارجه دیگه اصلا دلیل شاملش نمیشه عم چی عالم فاسده احتمال تخصیصشو میگیم اگه علم الفساق داشت میشه چی؟ چیزی خارجه؟ تخصیصاً خارجه حالا شما دو تا بیان اینجا تصویر کن ببینم اصلا ربطی نداره شما نجس واقعی داری قرینه هم داری تناقض داری ربطی به تناقض نداره تناقض کجاشه؟ تخصیص و تخصص خودشون ارتباطی ندارن به این فرقی که گفتیم اون مهمه که شما کدوم رو لحاظ میکنی که بعد بخوای اصل رو ازش جاری بکنی به عبارت بهتر مرحوم شیخ اینجوری میخواد جواب بده میگه یه ما شما میخواید از اون نجس واقعی یه اصل جاری کنی در موردش بگی نجس واقعی یه حرام نیست این مشکل رو داره تخصصا خارج از مجرای اصوله یه ما میخواید در این طرف معینن در اون طرف هم معینن اصل جاری کنی این تخصیصه دو تا چیز مختلف هم کاملا یعنی ربطی به هم میگه ندارن اگه شما بخواید از نجس واقعی اصل جاری کنی اون تو بهش علم داری تخصصا خارج از مجرای اصوله اگه بخوای در خصوص اطراف جاری کنی این هم تخصیصا نمیشه خیلی بیلا درشت رو داشت کردیم اصلا هم یک دارش هم بیاد
تخصیص هست تو خاطر تناقض درسته؟
آره قرمی عقلیه این هم تخصیص میدن تناقض باعث تخصیص عدله یکی میشه وگرنه شما جاهای دیگه تخصیص و تخصص که اصلا این حرفا و تناقض و اینجدار اومده این تخصیص و خوره تخصص رو بس اون چیزی که مطمئن نداره ما بود این مدارسه باقش نهایت بشه که شما هم که فرد هم قبول نمی کنید دیگه برسیم به بحث خودمون دیگه متنش رو تطبیق ندم دیگه خب نگاه کنید قول تو اصالات و طهارت فی کل منها بالخصوص انما یوجب جواز ارتکاب من حیث و هو و اما الاناء النجس رو ببین اما شو برو روشی آقای سعید اما الاناء النجس الموجود بینهما فلا اصل يدل على طهارته انگشت گذاشته رو نجس واقعی میگه اینو که دیگه نمیتونی اصالت و طهارت در موردش جاری کنی لانه یقینا یقین انجا یقین داری شکی نداری که پس اینجا انگشت رو گذاشتی حالا میگیم اون نجس واقعی رو که ما نمیدونیم که بخوام ازش اجتناب کنیم میگه فلا بد اما من اجتناب هر دو یک این کارش نداری فلان هذا معنى حكم الشارع بخروج مجلد از عن موضوع تکلیف ثابت بالادله الاجتهادیه لا معنى له الا رفع حكم ذلك الموضوع پس مرجع اصالت طهارت چیه الا عدم وجوب الاجتناب المخالف لقوله اجتنب عن النجس. میگه اگه از اطراف، از اطراف اگه بخوای اصل جاری بکنی هر دوتا رو، این مناقض با اجتنب عن النجسی که شارع گفته، مناقضه. از هر دو طرف اگه بخوای اصل جاری کنی لاوست، این معناش اینه که شارع از اجتنب عن النجس دست برداشته. لذا این دیگه فرق کرده است، این شد تفصیل.
موضوع که میگه یعنی همون طرف،
آره، موضوع این طرفی، موضوع اون طرف. آره، تو این دومی خیلی تصریح نکرده اون اطراف، ولی قطعا منظورش همین اطرافه، وگرنه اون نجس واقعی رو که قبلا گفته بود. خب گذشتیم. پس چهار تا قول ما داشتیم در چی؟ در این که اگه مخالفت با خطاب مردد و این خطابن، این خطابن شما می‌رسیم که همین داره یه خطاب مردد بین خطابن را مخالفت کنن. چهار تا قول یاشتیم بین علماء کراس هم لابد ستا از قولا رو مطرح کردن، اختلاف شده بود. قول اول چی بود؟ جواز مخالفت مطلقا. دلیلش چی بود آقای ذوالفقاری؟
چون اینکه این خطابی مردد باشه و بخواد نهی از این بکنه که آقا تو باید شکی در دین دین رو بخوایی اشتراف کنی، نه همچون چیزی وجود نداره.
تو اون ارائه گفت ما نجس واقعی داریم. خب دقت کنید، همین جوابی هم که دادیم همین بودا، نجس واقعی داشتیم، چیزی که واقعا نجسه. رضا گفتیم ازش نمیشه از کرالیکت تخصصا اصول خارجن. اما توی این مثالایی که ما زدیم مثل شرب این نه یا زرف این دوستانده که شرام دیگه یه چیز حرام واقعی بینیم مثلا که ما نداریم مثل ما اینا هم اونجا قد داشتیم یه انایی واقعا حرام شرب. اینجا که دیگه اونجوری نیست، من شرب انا ممکنه حلال باشه، دوستان هم زرفش ممکنه حلال باشه. بعد اگه یه خطابی داشتن که احد ما موضوعش بود، ممکن گفتیم مثلا و احد ما قطعا حرامه، نداریم همچین خطابی که. بعضی آقای زاری قائل شدن به عدم جواز مخالفت مطلقا. چرا؟ چون قد پیدا میکنیم با یه تکلیف شارع مخالفت کردی دیگه، این هم قدران قبیه. همجور که تفصیلن بدانی مخالفت کنی قبیه، اینجا هم قبیه. بعد هم تفصیل دادم به این شبه موضوعی و حکمیه. در موضوعی گفتن یجوز، در حکمیه گفتن لا یجوز مخالفت.
کی
بود تفصیل؟ آمین. چرا تفصیل؟ چرا تفصیل داریم بین موضوع و حکمیه؟ خصوصیتی داره در موضوعی؟
موضوع خارج میدن.
چرا؟ چرا باید به تفصیل شدید؟ فقط برای اینکه قول مخالف پیدا بشه؟
آها
خاطر اینکه
مخالفت
قدیه داشته باشه، موضوع فوق احساس پیش مطالعه تاریخ میره مخالفته. دیگه اونجا قومت دو قول شدن که مثلا نمیگن یکیشون این خمر و یکیشون بگن این خمر نیست، شده موضوعی که نیست. قومت که دو قول شدن مثلا میگن در کافر واجب است یا حرام است. بحث اجماع مرکب و اون قول دو پس اینا از اونجا گفتن که پس مخالفت با شبهه حکمیه رو جایز ندونستن. شبهات موضوعی خیلی رخ میده. چند تا مثالاشو خوندیم، مثلا اون قضیه درهم ها یادتونه، قصد داشتن که این درهم ها که نیستش یا مال زید یا مال عمره، اما میگوتن نصفش کنید بین این دوتا. این قصد داشتن که در شبهات موضوعی مخالفت کردن دیگه.
یکی اجماع مرکب همینطور شد دیگه.
نه، اجماع مرکب یه چیز دیگه بود. گفتیم امت دو قول شدن، بعضی یه قول اختیار کردن، بعضی یه قول دیگر. اونجا علما فتوا دادن که نمیتونی مخالفت کنی. پس ظاهرش اینه که در شبهه حکمیه نمیشه مخالفت کرد. ولی تو شبهه موضوعیه همه فتوا داده بودن، تو قضیه درهمه که شبهه موضوعیه است، همه فتوا داده بودن که نصفش کنید. مخالفت کردن با اون تفسیر. یا اون قضیه دار، خونه ای که عدو ادعاش کرده بودن. گفتن چیکار کنیم؟ آنجا گفتن همین کارو بکنیم. مشابهش نصفش می نصفش. مثلا موارد زیاد اونجا مثال دادن، یه مثال دیگه هم تو فقه زیاد داریم بازم. مثلا تو رومه خوندید این اختلافاتی که رو بیدن میگه مرد ادعا کرده که فلان زن رو باهاش عقد نکاح خونده، زن منکره، اینجا چیکار باید کرد؟ خود ذات حاضر در کلاس
مردش
دعا کرده
خود بس بخونم 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 بخونم
در روی اجنبی یا مثلا در روی زن این اصلا نباید مثلا درش فکر کرد، چون که اصلا که نیستیم محلیه نیست و این که یقین داشته
درسته، پس محلیه نمیشه اما مهدیه رو باید یا نه؟
خودش
حالت دارم اقرار رو بقل الان خسن نافذ دیگه، مهریه رو باید بده ولی آثار محرمیت وارد نمیشه. خب قد داریم که یا یکیش مخالفه دیگه، در شبهات موضوعی اینجوریه. اگه برعکس شد چی؟ زنه ادعا کرد که عقد نکاح خوندن، مرده ادعا کرد گروپر شد،
اینجا زنه نباید شوهر کنه و
مهریه در کار نیست. قد داریم یکیش مخالفه دیگه، یا بالاخره این زوجه شده که مهریه باید بگیره، یا زوجه نشده که میتونه بره با دیگری ازدواج کنه ولی میگه نه قطعاً که مخالفه هست. در موارد شبهه موضوعی اگه بگید براتون مثال بخوام بزنم تو اختلافات و نزاعات رو عمر یه دور بزنید ببینید چقدر مورد پیدا می‌کنید که یه چیزایی در شبهات موضوعیه ولی تو شبهه حکمیه نه، یه مورد هم پیدا نمی‌کنید. در شبهه حکمیه ما بین دو تا حکم علم اجمالی داشته باشیم بگم برو صدا واسه بخونیم پیدا نمی‌کنید. بنابراین ما در موضوع اینجوری یجوز مخالفت عملی بکن طوری نیستش، اما در شبهه حکمیه میگیم نه. مرحوم شیخ فهمیده مدعا شد، مرحوم شیخ فهمیده شاید وچش این باشه، اما مطلبی که تا حالا دوباره تکرارش کردیم آقای سعید
اصول اینجا خارج میکنه از
موضوع، شاید وچش این باشه که تو شبهه موضوعی جریان اصول باعث میشه چی؟ از تحت دلیل خارج بشه، موضوع تغییر پیدا بکنه، نه اینکه با حکم مخالفت کرده باشیم رو در رو شده باشیم با حکم به خلاف شبهه حکمیه. شاید بچه ها اما خروج موضوع از تحت موضوع از تکلیف با جریان اصول است، با جریان اصول باشد. پس خود مرحوم شیخ میگه که بیه این بچه هم نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ چون دوباره همینجا جوابش رو دادیم که اگه فقط مخالفات التزامیه میشد ما میپذیرفتیم، ولی اینجا داره مخالفات چی میشه؟ عملیه میشه، مخالفت عملیه ما یجو. یه سری تکاریه داریم نداریم تو مد بکنم، فرصت نداریم، باید مدش هم تموم بکنیم آقای زارعی. قول چهارم و آخرین قول باید یه تفصیل دیگر، تفصیل خوب دقت کنید. قول چهارم تفصیل داده بین این که احکام ما از یک نوع باشن، مراد داریم بین دو تا مثلا وجوب از یک نوع یا نه مختلف باشن، مثل وجوب حرمت، مثل وجوب اباحه. اگه از یک نوع بودن گفتم مخالفت جایز نیست، نالجوز رو در حکم از نوع اباحه مخالفت نالجوز، اما یجوز رو در انواع مختلف، یجوز رو در حکم از نوعهای مختلف. حالا بچه‌شو که نکنیم، فقط ادعا رو فعلا گفتیم، فقط ادعا رو تا حالا گفتیم، تا بعد اختار همینجوریه تو کلاس ها ادعا رو میگیم سریع میگن دلیلش چیه؟ ادعا تموم بشه دلیلش هم میرسیم، دلیلش چیه؟ میرسیم انشاءالله. بنابراین اینجا مثال بزنیم براش، اون انا ارزم حضور شما شرب خمر رو، چون خطاب باید چی بشه؟ مردد بین خطابن با اون مخالفت بشه. شرب خمر رو حرمت ذبح گوسفند میشه مثال برای چی؟ از نوع واحد، درسته؟ شرب مایه و ذبح گوسفند میشه مثال برای نوع واحد.
شرب مایه
گفتیم یا شرب این مایه حرام است یا ذبح این گوسفنده حرام است، علم اجمالی اینجوریه.
شرب خمر
نه، مرتب بین خمره، مرتب بین خمره رضا شور به این مایه میشه
اسلام نمیشده.
یه بچه دیگه هم داره بانید اسم خمره نگرم. بعد اینجا بخواییم مختلف بشه، علم اجمالیمون میشه که یا شور به این مایه حرامه قطعاً یا ذبح این گوسفند واجب است قطعاً. حکماش چی شدن؟
مخالف شده.
دو نوع شد. شبه موضوعیت یا حکمی آقای میری؟
شبه موضوعیت.
موضوعیت. قشنگ یاد گرفت دیگه.
یه
مثال جدید بزنیم براشون. یا اگه اون مثال برای نور واحد.
نور واحد.
یا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا صلوات پیغامش این در نام حضرت واجبه. میشه نور واحد هر دو وجوبن. شبه موضوعیت یا حکمیه؟ حکمیه است. بذارید اصلا عوض کنیم بازم مثال رو. مختلف بشه نوعاش. یا دعا این در رؤیت الهلال واجبه یا دفن کافر حرامه. علم اجمالی دارم یکی از این دو تا در شریعت هست. حکمی هست. هر چند تا مثال بزنید آقای زلفقاری شک نکنید که آقای میری بهتون میگه که این موضوعی هست یا حکمیه. بچه شد ببینم میرسیم بکنیم یا نه. باید برسیم قاعدتا نبشید درست بریم
این موضوعی هست.
هر روز شما هم میگه وجه نوع یعنی قول چهارم. وجه قول چهارم اینه که خوب دقت بکنید وجهش هم بگم که دیگه متنش سریع میگنم؟ هنگه یه کافی برمه مهمی که از خارج همین مسئله حل بشه. بعد چون مهم اگه نفهمید چرا سی باید میاد سوال رو کنید در از وقتی کلاس دوباره میگیرید دیگه. حالا ما کاملا بکنید دوباره فردا میاد سوال میکنید در دقیقه رو میگیرید.
چه
بهتر که ما دیگه اینجا را نداریم همون در دقیقه. خب دقت کنید گفته اگه نوع واحد باشه واجبات مختلف رو که انما میتونیم یه خطاب بگیم یعنی اشاره گفته افعل صوم و صلات و همه اینا رو حج و همه اینا رو در واقع گفته هذه الافعال افعل هذه الافعال تو حرمت هم باز اگه نوع واحد باشن چی؟ بجای افعل چی میداریم؟ لا تفعل هذه الافعال همه ایشون میشه یه عنوان انتزاعی هذه الافعال براش درست بکنیم جامع بگیریم ازشون اون بگیم شروع به لا تفعل هذا. اون موقع اگه شما برید مخالفت بکنید شبیه خطاب تفصیلی میشه بحث قبلیمون. با این خطاب تفصیلی افعال مخالفت کردیم قطع پیدا میکنی که باش مخالفت کردیم. با این خطاب تفصیلی لا تفعل قطع پیدا میکنی که مخالفت کردیم. همون اشتن بند نجس بود. شما این دو تا لیوان رو فشار می‌کردی قد داشتی که با یکیشون مخالفت کردی یک خطاب تفصیلا مخالفت کردی. اینجا همینطوری اگه هم رو شرب بکنی هم گوسفند رو ذبح بکنی قد پیدا می‌کنی که ولات اقل حاضر الافعال مخالفت کردی به یکی از این افعالت. اونجا با یکی از شربا قد پیدا می‌کنی. حتی آقای سعید هم قبول کرده اینجا. اما اگه حکم مختلف باشن از دو نوع باشن دیگه همچین چیزی نداریم. یه خطاب نمیشه میشه دو خطاب. مثلا دلیل جوازش چی میشه؟
دیگه
دلیل جوازش چی میشه؟
احتمال داره که چیزی
نداشیم دیگه. دلیل جوازش همون جواز مخالفت هم همون دلیل اینجا میاد.
مثلا جواز مخالفت
مطلقا؟ آره همون دلیلی که اونجا گفتیم اینجا میاد دیگه.
آها.
چون ما یه خطابی نداریم که همون دلیل اینجا میاد که باش مخالفت کرده باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث الفرق بین شبهة فی الموضوع و شبهة فی الحکم. کدومش جایز بود؟
موضوع.
فیجوز فی الاولا دون الثانیه. چرا؟ لأن المخالفة القطعیه فی الشبهات الموضوعیه فوق حد الاحصاء. یه نوبر لومه مخصوصا محلهای اختلافش در اختلافات اونا که آخر هر بحثی تو کتاب لومه بودش رو نگاه بکنید ببینید چقدر مورد خودتون پیدا میکنید. به خلاف شبهات الحکمیه. چرا شبهات حکمیه؟ کمایز هر کمایز هر برای شبهات حکمیه است. کمایز هر من کلمات هم فی مسائل الاجماع المرکب. تو اجماع مرکب و قول بعدن فصل و دوران بین محصوله اون حرفا اونجا دیدید که در شبهات حکمیه اجازه ندادن مخالفت بکنید شما طرح بکنید قول امامو. پس مخالفت با شبهات حکمیه پیدا نکردید. اما در موضوعی دیدید الا ماشاءالله مرحوم شیخ فرمودن که کهن الوجه ما تقدم. وجهش همونی که حالا دو بار براتون تکرار کردیم اینم سومین باره. بازم اگه خدا توفیق بده من ان الاصول فی الموضوعات تخرج مجاریها عن موضوعات ادله التکلیف. جریان هست در شبهه موضوعیه خارج میکنه مجرای اون مورد ما رو در واقع از موضوعات ادله تکلیف از عدم تعلق حلف به صرف این گوسفنده. پس چی شد؟ از من از تحت دلیل خارجش کرد. اصل طهارت این مایه از تحت دلیل اجتناب عن النجس خارجش کرد. بخلاف اصول شبهات الحکمیه فانها منافیه لنفس الحکم الواقعی المعلوم اجمالا. که اصل اینه که دفن کافر حرام نیست. حرام نیست. اینکه دفن کافر نیست اصلا. نه دفن کافر هست و حرام نیست. اصل اینه. اصل اینه که دفن کافر واجب نیست. پس با خود چیا در افتاد؟ با خود حکما در افتاده. فقط عرفت ضعف ذلك که همین صفحه قبل بود و ان مرجع الاخراج الموضوعی الى رفع الحكم المترتب على ذلك. اگه بخوای اخراج بکنی، اخراج موضوعی مال تخصیص بود یا تخصص؟
اخراج موضوعی برای
نگاه کنید کدومش بود؟ توضیح داریم که این حرفا رو دیگه نزنید، ولی بابا این حرفا رو زدید خب ندارد
کدوم
هم باز باید همین هم
خیلی
یه بار دیگه
هر
دوتاش یعنی یه قولی بخیر و قد عرفت ضعف ذلک و ان مرجع اخراج الموضوعی الى رفع الحکم المترتب على ذلک فیکون الاصل فی الموضوع فی الحقیقه منافیا لنفس الدلیل الواقعی. اصل اگه بخواد جاری بشه در اطراف منافی هستش با نفس دلیل واقعی. اونجا بود که صفحه قبل همین دومیش بود که خوندیم عرضم حضورتون اخراج الموضوع خوندیم، گفتیم اخراج موضوع خروج مجرا عن موضوع تکلیف، گفتیم اینا مرادش اطرافن. اینجا مرادش همینه، مرجع اخراج موضوعی یعنی چی؟ یعنی شما بیایی که هر دو طرف رو خارج بکنی، مرجعش به چیه؟ به رفع حکم مترتبه که بگی او حکم نیست. فیکون الاصل الموضوع فی الحقیقه منافیا لنفس دلیل واقعی، با اجتنابن النجس که گفتیم اونجا منافات داره، اینجا هم همین جوریه. البته یه فرقی هستش بین شبهه حکمی و موضوعی، اینو ما هم قبول داریم، الا انه حاکم علیه لا معارض له. درسته اگه شبهه حکمیه بود اصلاً دقیقاً چی می‌شدن؟ معارض می‌شدن با اون تکلیفه. از عدم دعا عند رؤیت الهلال اصلاً عدم ذکر صلوات وجوب صلوات عند شنیدن نام حضرت، اینا دقیقاً میان با خود حکم دارن رو در رو میشن، معارضه میکنن اگه هر دو تاش جاری باشه و ما علم داریم یکی از این دو حکم هستن، با خود حکم داره رو در رو میشه مبارزه میکنه معارضه میکنه. اما شبهه موضوعی با چی معارضه میکنه؟ با موضوعش دیگه، حکومته. ولی خب ما گفتیم این فرق فارغ نیست، بالاخره چون منجر به مخالفت عملی میشه هیچ کدومش نمیشه. فهم حاکم میخواد الا میخواد بگه تو شبهه موضوعی هم همون محضور هست، با اجتناب عن النجس معارضن. بله بین حکمی و موضوعی ولی یه فرق هست، اونو قبول داریم. الا میخواد این فرق رو بگه که تو حکمیه اصل جاری میاد با خود اون حکم معارضه میکنه، ما تقابل میکنه. از عدم وجوب دعا عند رؤیت الهلال، اصلا عدم وجوب صلوات عند ذکر شنیدن نام حضرت، خود این اصلا دارن با اون وجوب و تکلیفی که ما میدانیم جعل شده در شریعت با اون دارن رو در رو مبارزه میکنن. این تو شبهه حکمی است. اما در شبهه موضوع اینجوری نیست. اصلا میخواد موضوعش رو کنه برداره، میخواد حاکم بر او بشه، ناظر به موضوع دلیله. ولی وقتی موضوع دلیل رو برمی‌داره میخواد بگه اون حکم هم پس نیست دیگه، بازم به با یه واسطه معارضه میکنه با اون حکمه. پس معارضه اصول جاری در اطراف، اصول جاری در اطراف تو شبهه حکمیه با خود حکم معارضه میکنن مستقیما، تو شبهه موضوعیه به طریق نفی موضوعشون با حکم معارضه میکنن، میگن چون طاهره پس شبهش جایزه.
تو
شبهه
موضوعی حکومته، تو شبهه حکمیه
معارضه با خود دلیله.
معارضه.
آره این فرق رو قبول داریم، ولی هر دو بالاخره منجر میشن به چی؟ به این که شارع از اجتناب عن النجس یا به این دلیلی که داشت دست برداشته باشه که این جایز نیست. فقط عرفت ضعف ذلک که خوندیم، الرابع الفرق بین کون الحکم المشتبه فی الموضوعین واحدا بالنوع، واحدا بالنوع مثل چی؟ که وجوب احد الشیئین و بین اختلافه دو تا چیز باشن، که وجوبش شیء و حرمت آخر. برای دو تاش مثال زدیم دیگه، هم موضوعیه براتون مثال زدم هم حکمیه، درسته؟ خب ولفتح فی ذلک ان الخطابات فی الواجبات الشرعیه و ایزاری به اصرها فی حکم خطاب واحد به فعل الکل افعل هذه الافعال فترک البعض معصیت و نرفن. همونجور که اشتن بین نجس بود شما یکی شو شرب میکردی معصیت بود، اینجا هم همون جوریه. افعل هذه الافعال، این هم اگه ترک بکنی معصیته، کما لو قال المولا افعل کذا و کذا و کذا. این در واقع در منزله یه خطاب تفصیلیه که او چیه؟ فانه به منزلت افعل ها جمیعا افعل هذه الافعال، یه خطاب تفصیلا شد. فلا فرق فی الاسیان بین ترک واحد منها معینا او واحد غیر معین. چطور تو اشتنه بن النجس میگفتیم اگه این یه دونه رو فقط علم داری به نجاستش شما بیای اسیان بکنی با اشتنه بن النجس مخالفت کردی، اگه دو تا رو که علم اجمالی داری یکی نجسن شرب بکنی غیر معینه، اما اگه هر دو رو شرب بکنی باز علم پیدا میکنی که با اشتنه بن النجس مخالفت کردی، هر دوش مخالفت با اون خطاب تفصیلیه عرفاً قبیحه. اینجا هم همینجوریه، چه یه وجوب معین رو شما ترک بکنی با افعل هذه الافعال مخالفت کردی، چه یه وجوبی که مردد بین این دوتا هسته شرک بکنی باز با افعل هذه الافعال مخالفت کردی، عرفاً قبیحه.
اینجا که ما بیان شما ما یه دلیل بیشتر از شاره نداریم، این که بیان شما افعل کذا و کذا خودمونه، یعنی خودمون داریم درستش میکنیم.
احسنتون والحمدلله رب العالمین.
ما صلی الله علیه.